بسم الله الرحمن الرحیم. بس به مناسبت عدل و ظلم در فقه روابط اجتماعی، یعنی در مجموعه فقه روابط اجتماعی به بحث عدل و ظلم رسیدیم، منتها ناچار شدیم در بحث عدل و ظلم که یک نگاهی بیفکنیم به مبادی بحث، که البته در بحث‌های فقهی هم بعد خواهید دید اثر داره. یعنی نقطه به نقطه‌ای که داریم بحث می‌کنیم، بعدها خواهیم دید که در استنباطات فقهی و قواعد فقهی مربوط به عدالت اینا اثر داره. الان نمیتونم بگم، یعنی بخوام وارد بشم طول میکشه، ولی بعد نشون خواهیم داد که این دقت‌های عقلی تو اون استنباطات فقهی اثر داره. ما گاهی اشاره کردیم که یه چیزایی خلاف اونی که بعضی بزرگان مثل امام یا کسانی از این دست فرمودن در اصول قائلیم، هم میگن اصول تورم داره، ما خیلی به این تورم معتقد نیستیم، متا پیچیده و مشکله، با صبوری کرد و پای کار ایستاد. هم گفته میشه که اصول رو باید از چیزای عقلی جدا کرد، اون کار اعتباریاته. اونم عرض ما اینه که بسیاری از مسائل عقلی واقعا در استنباطات اثر داره، اونم رو دید و فهمید و کار کرد. بله، یه چیزای عقلی بی ربط هم نباید آورد، اون درسته. بعضی مسائل فلسفی بی ربط رو نباید آورد، ولی بحث‌های فلسفی مهمیه که در اصول اثر داره و در استنباطات هم اثر داره. حالا چه استنباط در مسائل اعتقادی چه غیر اعتقادی، یعنی در فقه اعتقادات یا غیر اون، همون بحثی که الان هم ایشون مطرح کردم، و یه بحث کاملا فلسفیه ولی یه جایی اثر فقهی داره. از این جهته که این خیلی با ساده گی برخورد کردن با مباحث عقلی در اصول خیلی ما قبول نداریم. اجتماع امرانه بالاخره بحث عقلیه، اون بحث عقلی هم روی استنباط و استظهارات هم اثر میذاره، باید اون بحث های عقلی هم کسی بدونه بفهمه و به نظر برسه.
به نظر میرسه چه خلأهای اصول بیشتر از اون چیزی که ناقای میگن تبرم داره.
اونا رو عرض کردم که بله، من عرض کردم که حالا چرا ما رو یه چیزی میگید که ما رو میبرید توی بحث حاشیه دیگه، حالا جای خودش دیگه. فقط اجمالا عرض کنم که این که بگیم آقا اینجا جای اعتباریات هست و اونم عقلیات و پس اونو بذار کنار و برو جلو راحت، این خوبه. یه اصول 5-6 ساله 6-7 ساله خوبه، برای عموم خوبه، ولی کار اجتهادی اونجوری نه، بالاخره پیچیدگی خودشو داره. و مباحث عقلیش هم رو باید حل کرد. حالا من دیشب همجور فکر میکردم تو این نظریاتی که در باب حسن و قوم میگیم، همین ها چقدر رو استظهارات فقهیون ها اثر میذاره بعد، که بعد ها عرض خواهیم کرد. خب تا کنون سوال ما این بوده است که داوری عقل به حسن اموری و قبح اموری، این داوری مستند به چه مبنا و پایه و اساسی است؟ گفتیم در پاسخ به این سوال که حسن و قبحی که بر اعمال و افعال مترتب میشه، استحقاق مدح و ذمی که بر افعالی مترتب میشود، اینها یک امور قراردادی یا تابع از قراردادهای شرعی قانونی نمیدونم این هاست، یا تابعی از اون امیال و کشش ها و خواسته های انسانی است، یا تابعی از اون اهدافیه که مترتبه بر اینها میشه، یا اینکه نه فراتر از اینها یک واقعیتی در ذات افعال و امثال اینهاست. این طیفی از احتمالاتی است که اینجا مورد سواله که چجوری است. این که ما میگیم از صدق و حسنون و الکذب و قبیحون، اعانت المظلوم، عون المظلومه حسنون، این نوع قضایا یک قرارداد هاست، این یک نگاه بود. حالا در این نگاه اولم که این تابعی از قرار هست، این قرار کیه؟ قرار خداست، قرار مقننه، قرار جامعه است. این یه رویکرد بود که ذیلش چند نظریه بود که میگیم حسن و قبول به یک قراره، قراره. مثل این که قرار میذارن که من احیا ارزان فیله، قرار میذاره که قول ذلیت حجته، قول خبر واحد حجته. نه، قرارهاییست دیگه، ریشه ای اون معنا نداره که، اگرم داره حالا یه ریشه های کلی داره، ولی اون شکل قراره که گذاشته شده. این یک نگاه بود، روی کرده این که بگیم این خوبی و بدی تابع از قرارداد معتبر است، اعتبار معتبره. این روی کرده کلی بود. ذیل این چند تا نظریه بود. معتبر در اینجا خداست، قانونگذاره، یا نوع بشر، اون تطابق آراء و امثال اینها. یه طیفی از نظریات تو این روی کرده اعتباری بودن به این معنا قرار داشت. طیفی از نظریات هم در روی کرده دوم قرار داشت. روی کرده دوم این بود که این حسن و قبول تابعی از اون عواطف کشش هاست، نوعی اون لذت و علمیست که وجود داره. چند نظری هم تو این روی کرد قرار می گرفت که تابعی از این قراردادها و ببخشید تابعی از اون کشش ها و خواسته ها و تمایلات و امثال این در بشر هست. این هم یه روی کرد بود که چند نظریه به اینجا برمی گشت. روی کرد دیگه اینه که نه، از اینها یه مقدار واقعی تر باشه، یک امر معقول ثانیه مثلا فلسفی باشه، یک حقیقت خارجی رو نشون بده، که اینجا روی کرده سوم میشد که واقعی تر دانستن اینها، این که حسن و خوف فراتر از قرارهای فردی یا اجتماعی است که روی کرده اول بود. حسن و خوف فراتر از اون تلاعمات با نفس و با قوای نفس و عواطف و امثال این هاست که دو سه نظریه تو این روی کرده دومون بود. از این دو روی کرد بالاتره، یه واقعیتی را نشان میده که بعضی روی کرده هم در این زمره روی کرده سوم قرار میگیره، از جمله نظریه مرحوم آقای مصباح که در جلسه قبل به عنوان هفتمین نظریه اون رو بررسی کردیم. به عنوان هفتمین نظریه، بله بله، من اینجا نوشتم هفتمین نظریه و بررسی شد، با اونم دیدیم که نمیتونه نظریه ایشون هم تمام واقعیت حسن و قوم را تفسیر بکنه، یا تمام واقعیت حسن و قوم را تفسیر بکنه، این کامل نبود، واقعا قد نمیداد که همه چیز را حل بکنه. دو سه نظریه دیگر هست که تردید داشتم که به اونها بپردازم یا نه، ولی نهایتا تصمیم گرفتم که یک نظره خاطفه و عبور سریع به اون نظریات هم داشته باشیم. نظریه هشتم، این بحثال اون جزوهی هم که ایشون زحمت کشیدن از آقای لاریجانی برای من فرستادن، اون جزوه هم داشته باشید خوبه. من متأخرن از دو هفته قبل که اون رو دیدم، جزوه خوبی است. قدیمم شد دیده بودم، ولی حالا تازه برام فرستادن، جزوه خوبی است. حالا نوع پردازش ها من وقتی مقایسه کردم یه جایی خیلی به هم نزدیکه، یه جایی هم حالا یک تفاوتایی درش وجود داره که اونا رو دیگه وقتی اونا ببینید و مقایسه بکنی تفاوت و اشتراکاش معلوم میشه. نظریه هشتم، زمینه که خود منم یه دفتری داشتم که مثلا 30 سال قبل اینا رو گفتم و اون دفترم پیدا نکردم دیگه، تو این ماه هاست که همجور دنبالش میگردم و گمه دیگه پیداش نکردیم. مال دوره حدود 30 سال قبله که من یک دور اینا را اون وقت در نه به این قوت و جدیت و الان ولی گفته بودم و مطالب زیادی هم در اون وجود داشته که پیدا نکردیم. دیشب هم گشتیم پیدا نکردیم. نظریه هشتم در تنظیمی که ما داریم، حالا قبل از این یه نکته هم از اون جزوه آیا آمولی لاریجانی هم از بکنم، تو اون جزوه ایشون چون بنایشون مستقلن بحث های فلسفه اخلاق بوده، دو مقام را بحث کردن. یه مقام مفهوم شناسی باید و امثال این هاست که ما الان به اون نپرداختیم، کار به اون نداریم اینجا، و یکم مقام همین بحثی که ریشه حسن و خوب چیه که ما اون مقام دومش رو داریم بحث میکنیم و اونو کار نداشتیم، چون مستقلن که ما وارد فلسفه اخلاق نشدیم. یک قسمت هایی که مؤثر در مباحث آینده فقه روابط اجتماعی و بحث عدالت مورد توجه ماست. خب نظریه هشتمون ایست که در این کتاب کاوش های عقل عملی آیه حائری فرزند مرحوم آیت الله مؤسس آمده. دو تا کتاب داره، کاوش های عقل نظری و کاوش های عقل عملی. این نظریه در کاوش های عقل عملی آمده و در اونجا میشه دید، خیلی هم مفصل هست. باز این کتاب در دسترس من الان نیست، مکتوبه به اون شکل فیزیکیش، قدیم خونده بودم و در جاهای خب تقریر شده نظریه ایشون و بحث های بسیار دامنه دار و مفصلی آوردن، ولی روی مسئله یکی دو نکته ایست که الان عرض میکنیم. این میشه نظریه هشتم که عنوان نظریه این است که حقیقت حسن و قبح همون عبارت است از وجوب بلغیر، با یه قیودی که عرض خواهیم کرد. نظریه مرحوم آقای مصباح عبارت بود از تفسیر حسن و قبح، حسن به وجوب بلقیاس الالغیر، غیرم اونجا همون هدف و غایت مترتب بر فعل بود. گفت حسن فعل یعنی تناسب این فعل با اون غایت و غرض مطلوب که مثلا قرب الهی است، تناسب این با اون غایت میشه حسن و تنافرش میشه قبح. شد حسن و قبح عبارت بود از ضرورت بالقیاس الالغیر. اما در این نظریه گفته میشه عبارت است از ضرورت بالغیر، با یه قیودی که از خواهیم کرد. حالا برای اینکه اون قیود روشن بشه چند تا نکته را به ترتیب عرض میکنیم. یک نکته این که در فلسفه یک فصل و یک مرحله از مباحث مهم عبارت است از مواد ثلاث که در بدایه و نهایه هم ملاحظه کردید و در سایر کتب هم هست، در بدایه و نهایه منقه به شکل مناسبی شده، که اون مواد ثلاث عبارت است از وجوب و امتناع و امکان و ابتدا هم اینها در ماهیت جاری میشه. در یک ماهیت گفته میشه نسبتش با وجود یا ضرورت است یا امتناع است یا امکانه. نسبت مفهومی مثل شریک الباری با وجود امتناعه، یا مفهومی مثل اجتماع و انتفاع نقیزین با وجود امتناعه. نسبت مفهومی مثل خدا و خداوند با وجود وجوبه و مفاهیم دیگر هم نسبتشون امکانه، یعنی میتواند موجود بشه میتواند موجود نباشه. این چیزیست که در فلسفه گفته شده، این مفاهیم اولیه وجوب و امکان و امتناعه. هر کدام از اینها یک نسخه های دیگر مفهومی هم داره که اونا در جای خودش، ولی این مفاهیم پایه امکان و وجوب و امتناع همینیست که گفته شده. مفهوم را با وجود میسنجه، یا برایش ضرورت داره وجود یا ضرورت داره عدم وجود، یا ضرورتی در کار نیست که میشه امکان ذاتی، حالا امکان مفاهیم دیگه هم داره که جای خودش. اینا میشه وجوب و امتناع و امکان ذاتی. منتها همونجا گفته شده که این هر یک از اینها عرض شود که از جمله وجوب تقسیم میشه به سه قسم: وجوب بالذات، وجوب بالغیر، وجوب بالقیاس الی الغیر. این سه معنایی است که در هر یک از اینها از جمله در وجوب هست. وجوب بالذات که روشنه در خداوند و واجب الوجوده. وجوب بالغیر مال ممکنی است که علت اون را، علت تامه اون وجود پیدا میکنه. وقتی که شی وجود پیدا میکنه، قبل از آن یه وجوبی پیدا کرده. این وجوب ناشی از تمامیت علته. شی ما لم یجب لم یوجد. اول باید در مقام تحلیل و مرتبه زمانی، اول باید شی به مرتبه وجوب برسه تا وجود پیدا بکنه. این نظر عمده فلاسفه است، این نظر مخالفی هم البته داره. شی باید به مرتبه ضرورت برسد تا وجود پیدا بکنه. این ضرورت، ضرورت ذاتی نیست. ضرورت ذاتی در واجب الوجوده، اون یه معناست، وجوب به ذات. این وجوب بالغیر است، وجوبی است که از ناحیه علت پیدا شده. علت تامه که پیدا شد، این دیگه الا و لابد باید محقق بشه، میشه وجوب بالغیر. یه وجوب بالقیاس الالغیر هم داریم که بحث این نیست که این ضرورتش ناشی از اونه، فقط بحث اینه که این بالا اگر اینجا هست حتما باید پایینی هم باشه. این بالقیاس به اون میگه اینا تلازم داره. وجوب بالقیاس در تلازمه، حالا چه برای لازم، چه ملزوم یا متلازم، این در همه اونا یه وجوب بالقیاس هست. پس وجوب به سه قسمه: وجوب به ذات، اونیست که این لابدیت از خود اوست، از هیچ جا ناشی نشده. دوم هم از جایی ناشی نشده و در قیاس با جایی هم لابدیت نیست. اما در وجوب دوم که وجوب بالغیره، وجوب و لابدیت و ضرورت ناشی از منشأی است، علت تامه. و سوم وجوب بالقیاسه که در مقایسه دو چیز میگه این هست وقتی که اون باشه، اون هست وقتی که این باشه. حالا این لابدیت در حال مقایسه است. میشه مقایسه کرد علت و معلول را، میشه مقایسه کرد معلول علت ثالثه را، لازم و ملزوم را، متلازمین را. این را وقتی مقایسه میکنیم، یعنی این باشه اون باید اونم باید باشه، اون هست اینم باید باشه، این تلازم. اینجوری میگه وجوب بالقیاس که در نظریه آقای مصباح همه وجوب بالقیاس به عنوان پایه تفسیر حسن و قبر قرار گرفت. در وجوب بالغیر، وجوب چیزی ناشی از چیز دیگر است، اما در بالقیاس وجوب این ناشی از وجود اون نیست، یعنی اون دیگری علتش نیست، ناشی از یک تلازمه، ناشی از تلازمه. حالا این تلازم میتونه هم بین علت تامه و معلوله، هم بین معلول علت ثالثه است، بین متضایفینه. در متضایفین طرف تضایف وجوب بالقیاس دارن، در حالی که این ناشی از اون نیست، اونم ناشی از این نیست. الان که میگه علو و سفل، هر دوم ناشی از علل دیگری هن. ولی در این شرایط اگر این باشه، اگر علو اینجا صادق باشه حتما سفلی میخواد، اگر صفر بخواد صادق باشه حتما علوی میخواد. پیوند و لابدیت از مبدئیت چیزی برای چیز دیگه ناشی نشده، بلکه از این تلازم ناشی شده.
فرمودید که اول بس رویکرد فردی، رویکرد اجتماعی هست. این منات شارع برای تعیین رویکردهای اجتماعی مشخصه؟
این حالا این وسط این بحث ما بذارید وقتی دیگه، حالا با تو گرم گرم یه بحثی اینو به اونجا نبرید که حالا شارع میخواد چیکار بکنه. این یک مقدمه که پس وجوب، ما سه ماده داریم، وجوب و امتناع و امکان. بعد نکته بعدم این که وجوب سه قسمه، به ذات و بالغیر و بالقیاس الی الغیر. عرض شود که پس هر معلولی یک وجوب بالغیر داره. نکته دیگه هم اینه که هر معلولی یه وجوب بالغیر در رتبه قبل از وجود داره، علت تام رتبتن زمانن، علت تام وجوب را به وجود میاره و بعد شی موجود میشه. وجب فوجد، وجوب پیدا کرد که وجود پیدا کرد، علت تام پیدا شد، علت تامه که پیدا شد یعنی دیگه راهی برای عدم این نیست، این راهی برای عدمش نیست، لابدیت وجوبه. و اون وقت این وجوب که بیاد شی وجود پیدا میکنه. پس این یه وجوب بالغیری است که رتبتاً مقدم بر وجود شیه. البته یه وجوب عرض شود که بالغیر متأخر از وجودم داریم، شی که موجود شد دیگه با فرض وجود حتما باید باشه، نمیتونه نباشه. ولذا میگن هر ممکنی وقتی که موجود شد محفوف به دو وجوب است، وجوب سابق و وجوب لاحق. وجوب سابق ناشی از تمامیت علت تامه است که باید این علت تامه تمام بشه، لابدیتی پیدا بشه، اون وقت این شی در عالم خارج محقق بشه. بعد از تحققم یه وجوبی بر او عاید میشه، مترتب میشه، شیئی که موجوده دیگه حتما باید موجود باشه، حتما باید موجود باشه. شبیه همون قضیه توتولوژیه، لابدیت متأخره، با فرض این که موجوده حتما باید موجود باشه. پس یک وجوب بالغیر لا سابق بر وجود داریم، سبق رتبین زمانی. یه وجوبم بعد از وجود داریم که وجوب لاحقه و لابدیت پس از فرض وجوده، که حالا اون دومی رو ما اینجا کار نداریم. پس بله اونم نه، اونم رتبیه، اونم رتبیه. تو فرض وجود هر قطعه زمانی که فرض بگیرید، تو همونجا تو فرض وجودش اینم هست، فرض وجودشون هم هست، زمانی نه، اونم رتبیه. پس وجوب، این یه نکته این بود که وجوب سه ماده داریم، وجوب و امتناع و ضرورت، این نکته. نکته دوم این بود که وجوب بالغیر هم در وجوب هم ما یه بذات داریم، یه بالغیر داریم، یه بالقیاس للغیر، اینم نکته دو. نکته سوم این بود که هر موجود ممکنی که وجود پیدا بکنه محفوف به دو تا وجوبه، یه وجوب بالغیر قبل، یه وجوب بعد از خودش. مثلا این قبل و بعدی ها همه زمانی چه رتبی است. این هم یک مسئله در مقدمات این نظریه. یک مقدمه دیگری هم که اینجا باید توجه داشت اینه که فاعل به دو قسم تقسیم میشه، علت ها و فاعل ها دو قسمن، علت و فاعل غیر مختار و ذی شعور و فاعل مختار و ذی شعور. به عبارت دیگه افعال و معلول هایی که صادر میشود از فاعل، برخی فعل غیر ارادی اند، بعضی فعل ارادی اند. علالی ما در عالم داریم که داره کار میکنه بدون اینکه شعور و آگاهی در او باشه و فعلهای غیر اختیاری داره. تو خود ما هم برخی از افعال جهازات وجودی ما غیر اختیاری است، ما اصلا خبر نداریم داره این علل و عوامل کار میکنه، از او افعالی صادر میشه بدون اینکه در مجرای اراده و اختیار قرار بگیره. و بعضی از افعال هم داریم ارادی است که در فعل ارادی اون مقدمات اراده دخالت داره که تو اون مقدمات گفته شده که کفایه آنها وجود داره، تو فلسفه هم وجود داره که تصور میکنه و بعد تصدیق به فایده و شوق و انتخاب و فعل صادر میشه. این هم یه نکته که افعال دو قسمه، غیر ارادی و ارادی، و تفاوت این دو هم در اینه که در افعال غیر ارادی انتخاب فاعل دخالت نداره و اغراض در اون دخالت نداره، اما در افعال ارادی فاعل مختار دخیل است و در اختیار اون هدف و غرض و غایت مؤثره، هدفگیری میکنه و بر اساس اون انتخاب میکنه و فعل را انجام میده. عرض شد که این هم یک تقسیمیست که باز واضحه، در فلسفه هم گفته شده و از همینجا معلوم میشه که حالا نکته بعد هم اینه که این وجوب بلغیری که ناشی از فاعله، هر فاعلی وجوب بلغیری ایجاد میکنه و بعد اون شی موجود میشه، این وجوب بلغیر در فاعل ارادی و غیر ارادی هر دو باید باشه، برخلاف اونی که حالا بعضی متکلمین میگن، اصولین امام خیلی ها همینو میگن، آقای صدر هم همینو میگفتن که در افعال ارادی این وجوب لازم نیست باشه، وجوب جبر میشه، ولی فلاسفه میگن در افعال ارادی هم وجوب بلغیر هست و منافات با اختیارم نداره. حالا اون را الان نمیخوش بپردازیم، روی ممنا و ممشای فلسفی در این نظریه عمل شده و اقدام شده. اون نکته بعدی در اینجا بعد از این تقسیم که اینجا اشاره شد به فاعل ارادی و غیر ارادی، گفته شده که در هر دو فاعل وجوب بلغیری را ایجاد میکنه، اول شی با تمامیت علت تامه وجوب بلغیر پیدا میکنه و بعد اون شی موجود میشه، پس در هر دو وجوب بلغیر هست، منتها وجوب بلغیر افعال غیر ارادی با افعال ارادی فرق میکنه. وجوب بلغیر در فاعلهایی که در اون اختیار نقش نداره به شکل مکانیکی و جبری و بدون دخالت اراده محقق میشه، اما در اون افعال ارادی این وجوب بلغیر با انتخاب و اراده محقق میشه. در انتخاب و اراده هم روشنه که غرضی دخالت داره، یه چیزی رو در نظر میگیره و اون غرض موجب میشه که این فعل محقق بشه، تا اون غرض و غایت نیاد فعل ارادی در عالم محقق نمیشه، غرض و غایتی در کاره. اینم یک مطلب. با همینجور داریم تو مقدمات سلسله از این مباحث فلسفی رو خیلی فشرده اشاره میکنیم، بازم تکرار میکنم، اولین نکته تقسیم اون مواد بود به وجوب و امکان و ضرورت، وجوب و امکان و امتناع. نکته دوم این بود که وجوب سه قسمه، به ذات و بلغیر و بلقیاس الالغیر، و در اینجا ما با بلغیرش کار داریم. اینا نکته دوم. نکته سوم هم این بود که افعال ارادی و غیر ارادی داریم و در هر دو وجوب بلغیری وجود داره، منتها وجوب بلغیر، اینم نکته سوم بود. نکته چهارم این بود که وجوب بلغیر افعال ارادی متقوم به غرض و غایته، باید انتخاب که میخواد بکنه غرض و غایتی مد نظر فاعل مختار باشه و با دیدن اون غرض و غایت میره به سمت وجوب بلغیر. پس وجوب بلغیر در فاعل ارادی متقوم به غرض و غایته. این چند تا مقدمه بود. حالا ایشون میفرماد که حسن عبارت هست از همون وجوب بلغیری که در افعال اختیاری هست. حالا برای اینکه خیلی دور از انس نباشه و دفع دخلهایی هم بکنیم، باید بگیم وجوب بلغیر در فعل ارادی که غرض و غایت اون هم حکیمانه است، چون مطلق غرض که کافی نیست برای اینکه چیز حسن داشته باشه، ممکنه اغراض نازلی داشته باشه، اغراض شیطانی داشته باشه، نه، غرض حکیمانه، غرض آمیخته با حکمت، غرض عقلانی در فعل. میگه حسن از این استفاده منتزه از اینه. این مقدمات همه برای بیان این نکته اصلی در تفسیر حسن و قبحه. میگه حقیقت حسن اون وجوب بلغیریست که در فعل ارادی حکیمانه است. وقتی که فاعل مختار حکیم با اغراض عقلانی و حکمت آمیز کاری را انجام میده، از این او یه وجوب بلغیری آمد و منعکس در این فعل ارادی شد. این وجوب بلغیر که از فاعل حکیم در فعل ارادی وجود داره، این همه حسنه. حسن این وجوب بلغیریست که از این فاعل حکیم صادر شده و موجب شده که این فعل محقق بشه. این نظریه ایشونه. مرحوم آقای مصباح می‌فرمودن حسن معقول ثانی است که انتزاع شده از وجوب بالقیاس فعل با غایت. این فعل با غایت قرب که مقایسه شود، چون دخالت در اون داره، مقدمه اون هست، این مقدمیت این افعال برای این غایت میشه چی؟ حسنه. این منشأ انتظای حسنه. ایشون این انتظارا از مقایسه فعل با غرض و غایت و نهایت و نتیجه انتظار نمیکنه، بلکه از مقایسه این فعل با فاعل و این که از ناحیه فاعل مختار حکیم این لابدیت پیدا کرد. این میشه حسن. حسن لابدیت بلغیر این فعل اختیاری از فاعل مختار حکیم هست.
فعل باید از اون سر بزن؟
آره، این بایدی که از مختار حکیم است. این مختار حکیم وقتی که بخواد فعلی از او صادر بشه، صدق صادر میشه. خوبی این صدق به دلیل اینه که این از فاعل حکیم صادر شده.
حسن
معنی
باید اینجا
درسته؟ آره دیگه،
باید داره.
نه نه جبنی، این بایده با دخالت اختیاره، بایده با دخالت اختیاره. اختیار عاقلانه به این فعل قطعیت داد، نگاه کرد دید که این حکمتی درش هست. اختیار حکیمانه فاعل این فعل را ضروری و لابدیت داد، لابدیت ناشی از این مقدمات. این لابدیت و ضرورت ناشی از فعل فاعل مختار حکیم یعنی حسن.
بلغیرش موجود بود که من نمی‌دونم چه فعلی
موجود، این ضرورت و لابدیت از انتخاب او، انتخاب او و حکمت او ناشی شد. فاعلی که مقدمات و شرایط فعالیت و صدور فعل داره و انتخابم میکنه، میگه این فاعل انتخابگر فعل را که حکیم هم هست انتخاب میکنه، این انتخابگری حکیمانه او وجوب داد به این فعل.
انتخابه وجوب داد؟
بله دیگه،
فعل
بله.
وجوب نمیده.
بله نه، انتخابه وجوب میده دیگه.
ذات فعل نیست؟
نه ذات فعل نیست. نه. از ناحیه حکیم فاعل مقدار حکیم وجوبی پیدا میشه اینجا، وجوب ناشی از انتخابه که جبر نمیشه. این وجوبه و ضرورت و لابدیت ناشی از فاعل که فاعلیت داره و فاعلیت او مختارانه است و حکیمانه است. این میشه همون حسن، حسن عقلی. یک کتاب نوشته دیگه با همه این مقدمات برای اینکه همین نکته رو بفرمایه. فاعل
خودش نمیتونه حسن رو انتخاب.
اصل اشکال ما همین نکته است. اصل اشکال ما اینه که حسن رو شما ناشی از انتخاب حکیم دانستید، در حالی که به نظر میاد این خیلی راه اشتباهی است. انتخاب حکیم روی حسن است. حسن قبل از اینه، یه چیزی خوبی و نیکی میبیند و میاد انتخاب میکنه و وجوب بالغیر پیدا میشه. شما خواستید حسن را منتزع از انتخاب حکیم و وجوب ناشی از اون بدانید. این معناش اینه که حسن بله؟
شما
واقعیتی
هم نداره.
نه واقعیت که الان ضرورت بالغیر، ضرورت بالغیر معقول ثانی فلسفی است. واقعیت داره،
وجودی هست فارغ از انسان،
معقول اول نه معقول ثانی، منشأ انتزاع داره. وقتی که فاعل، مثل همه فاعل ها، هر فاعلی وقتی که فاعلیتش تام شد وجوبی پیدا میشه اینجا، وجوب یا واقعیت، منتها واقعیت به معنی منشأ انتزاع، نه واقعیت معقول اول، منشأ انتزاع. و در فاعل حکیم هم حتما یک وجوب اینجا پیدا شد که داره این فعل پیدا میشه، منتها این وجوبش در ریشه در مقدمات انتخاب داره که حل
از انتخاب واقعیتی نداره.
این معناش اینه که این نظریه ایشونه. عمده اشکال ما همینه. عمده اشکال ما اینه که ما وقتی که به ارتکازمون برمیگردیم، همون تحلیل های دقیق، عمق وجدانمون میریم، حسن را متأخر از متأخر از انتخاب نمیدانیم. وجوب بالغیر رتبتاً متأخر از فاعله. فاعل تام که شد وجوب پیدا میشه و بعد از اون وجود پیدا میشه. این تحلیل رتبیش اینه دیگه. فاعل تام، وجوب ناشی از او، وجود شی. اینجا شما دارید میگید که حسن عبارت است از چی؟ از وجوب بالغیر صادر شده از این فاعل مختار، در حالی که وجوب حسن فعل باید قبل از تمامیت فاعل تام باشه، باید او به خوبی ببینه تا انتخاب بکنه، تا بشه فاعل تام، تا وجوب بالغیر پیدا بشه. ما این حسن را در یکی دو مرتبه قبل از این وجوب بالغیر میبینی. شما میگید خود این وجوب بالغیر هم حسنه. پس نظری، این نظریه مبتنی است بر این که حسن عقلی، حسن افعال عبارت است از وجوب بالغیر این فاعل مختار حکیم. این تمام نظریه اینه. جواب ما اینه که این حسنی که ما میبینیم، شما آوردید سوار کردید بر وجوب، وجوب بالغیری که بعد از انتخاب و اختیار و فاعلیت تامه این شیه، در حالی که اون حسن قبل از تمامیت رتبتنا، اول انتخاب میکنه، یه حسنی میبینه انتخاب میکنه، میشه فاعل تام، فاعل تام وجوب رو ایجاد میکنه.
دروغ مسئولیتی هم هم
بود شبیه نیگاه
اشعری هم تردید دارم که اکثریت اینو دقت کافی رو کرده باشید. سوالات رو نمی رو نشون
میشه گفتش که تابع اراده میشه.
یه بار دیگه بگم، وجوب، وجوب حسن را عبارت می‌داند از وجوب بالغیر. حسن اخلاقی مساوی با وجوب بالغیر فاعل مختار حکیم. این نظریه اینه. وقت در مقام تحلیل و نقدش میگیم این وجوب بالغیر در کجاست؟ وقتی که شما این رتبه‌های وجود شیء را می‌بینید بعد از فاعلیت تامه مختار حکیمه. فاعل مختار حکیم که تمام شد وجوب فعل پیدا میشه و بعد از وجوب فعل وجود فعل پیدا میشه. این سه مرحله است. اون وقت میگیم برمیگردیم به وجدان خودمون، حسن اخلاقی را در این رتبه شما میبینید یا اینکه نه مختار حکیم قبل از اینکه فاعل مختار حکیم تام بشه قبل از اون باید حسنی ببیند و انتخاب بکنه تا بشه مختار حکیم. اونی که ما میفهمیم از حسن اخلاقی قبل از فاعل مختار حکیم تامه، قبل از اینکه فاعلیت تامه پیدا بکنه، حسنی دیده انتخاب کرده، منشأ و متقدم بر انتخابه. در حالی که شما حسن دو مرحله آوردید بالا، میگید حسن بعد از اینه که این اختیار کرد و شد فاعل تام، وجوبی از او صادر میشه، اون وجوب حسنه.
این تقدم و تأخره دیگه.
بله تقدم و تأخره، تقدم و تأخره. بله حسنی که ما میگوییم حسنی است که اختیار بر آن متوقفه، یعنی قبل از اختیار فعل فاعل مختاره، در حالی که حسنی که شما میگید بعد از اختیار او. شما دو مرتبه شما حسن رو بردید جلوتر، اشعری
ترش نشد،
یه جوری شبیه اوناست دیگه، یعنی انکار حسن و قوه واقعا شبیه همون کار آقای مصباح میشه، منتها یه جوری دیگه.
در مورد قوه هم همین مسیر رو میدن.
فاعل مختار حکیم
دیگه
چیه؟ فاعل مختار حکیم شخصه؟
بله شخص همین شما هست.
این با
شما الان ببینید، شما الان دارید می نویسید، این نوشتنتون فعل اختیاری حکیمه. حسن را میگه چی؟ ایشون میگه حسن بعد از اینه که شما انتخاب کردید و وجوب بالغیری پیدا شد، حسن از فعلتون انتظار میشه. در حالی که حسن معلومه که قبل از اینه، یعنی حسنی دید تا شد انتخابی پیدا شد و این فعل صادر شد.
دقیقاً
همه کارهای حکیمانه اول خوبی و بدی رو مقایسه میکنه، تصور فعل میکنه، تصدیق به فایده میکنه، بعد انتخاب میکنه. بعد از انتخاب او این شی میشه واجب. شما حسن آوردی تو اینجا در حالی که قبل از اون